مدیران ایران تقدیم می کند.
معرفی اجمالی مدیریت دانش. انسان تا کنون دو دوره اقتصادی رو پشت سر گذاشته. زمانی اقتصاد بشری مبتنی بر کشاورزی بود. پس از اون با ابزارگرایی و آشنایی با اعجازی که علوم مکانیک و سپس برق ایجاد کرد، دوره اقتصاد صنعتی پایه‌گذاری شد. در این دوره‌ها زمین و کار به عنوان اصلی ترین عناصر و سرمایه های آدمی تلقی می شدن. توانگر هم به کسی گفته می شد که بیشترین بهره‌مندی را از این دو نوع دارایی داشت. اما عصری که در اون زندگی می کنیم بدون تردید در هیچ کدام از دو عصر کشاورزی و صنعتی نمی گنجه. اگرچه کماکان زمین و کار دو مزیت مناسب در برتری جویی ها محسوب می شن، اما در عصر کنونی که به عصر اطلاعات و دانش موسوم شده، مزیت اصلی در سرمایه دانشی نهفته است. در حال حاضر بزرگترین شرکت‌های دنیا برتری اصلی خودشون رو نه در دارایی‌های انباشته ناشی از کارخانجات و حتی بازار بزرگ، بلکه در دانش در جریان فرایندهای خودشون کسب کردن. آغاز مدیریت دانش. کارل اریک سیبی، حسابدار سوئدی، در دهه 90 میلادی زمانی که مشغول ارزیابی ترازنامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود، متوجه نکته جالبی شد. بسیاری از این شرکت‌ها پس از انجام عملیات طولانی حسابداری، ارزشی در حدود چند کرون سوئد نشان می‌دادند. حالانکه قیمت واقعی این شرکت‌ها که سهامداران حاضر به فروشان بودند بسیار بیشتر از قیمت‌هایی بود که سرمایه حسابداری نشان می‌داد. سیبی پس از بررسی‌های مختلف متوجه شد که بخش اعظم از این اختلاف به سرمایه‌های دانشی درون سازمان برمی‌گردد و برخواسته از توان دانشی این سازمان در حل مسائل تخصصی شونه. اما نکته جالب وارد نشدن این دارایی‌ها در ترازنامه‌های حسابداری بود، چرا که اساساً چیزی تحت عنوان مفهوم سرمایه‌های ناملموس وجود نداشت. از سالها قبل، تقریباً از جنگ جهانی دوم، محدود بودن سرمایه‌های ملموس و فیزیکی و نیاز به افزایش برنامه‌ریزی شده آنها منجر به خلق شاخه‌های علمی مختلف شده بود. به عنوان مثال، برنامه‌ریزی خطی و پژوهش عملیاتی، مکانیابی و تخصیص، طراحی کارخانه، تعمیرات و نگهداری، بهره‌وری ماشینالات، برنامه‌ریزی تولید و غیره، همگی در جهت مدیریت سرمایه‌های ملموس ایجاد شده بود. اما سرمایه‌های ناملموس تا اون زمان مورد توجه قرار نگرفته بود. فعالیت سیبی و پس از اون بکمن، نوناکا و ویک باعث شد توجه صنعتگران و عالمان علوم صنعتی به سرمایه‌ای بس عظیم، یعنی سرمایه‌ای که با وجود تولید اکثریت ارزش افزوده کالا کمتر مورد مدیریت و ساماندهی و برنامه‌ریزی افزایشی قرار می‌گرفت جلب بشه. دانش پنهان اما تعیین کننده. دانش چیست؟ این سوالیه که پیش از این که به بحث مدیریت دانش بپردازیم باید به وضوح پاسخ داده بشه. برخی افراد دانش رو صرفاً اطلاعات میدونن. در نظر این افراد دانش ارزیابی ما از دنیای واقعیه. مثلا اینکه سرمایه شرکت‌های رقیب ما چقدره. برخی دیگر دانش رو تنها محدود به مهارت‌ها و تخصص‌های کاربردی میدونن. در نظر اینها، مهارت تراشکاری یک استاد تراشکار و یا مهارت تدریس یک استاد دانشگاه مصادیق واقعی دانش هستند. اما واقعیت امر اینه که همه این موارد مصادیقی از دانش هستند. به طور خلاصه، هر گونه اطلاعات پردازش شده‌ای که در جهت تحقق اهداف سازمان ما مفید باشه، به نوعی دانشه. برای اینکه این تعریف دقیق‌تر باشه، برخی از متخصصین دانش رو به چهار دسته تقسیم می کنن. دانش چشیزی، دانش چرایی، دانش چگونگی و دانش چکسی. مثلا در خصوص موضوعی مانند زلزله، دانش چشیزی شامل این میشه که بدونیم زلزله در چه محلهایی و با چه قدرتی رخ داده. دانش چرایی علت فیزیکی این رخداد رو ارائه میکنه. مثلا میگه زلزله رخ داده چون که لایه‌های سطحی پوسته زمین به یکدیگر تماس پیدا کردن. دانش چگونگی به این سوال پاسخ میده که مثلا برای جلوگیری از زلزله یا کاهش تلفات ناشی از زلزله چه باید کرد؟ یا به تعبیر دیگه چگونه میتوان تلفات ناشی از زلزله رو کاهش داد؟ و بالاخره دانش چکسی به این سوال پاسخ میده که چه متخصصینی مهارت پیش بینی زلزله رو دارن؟ یا اینکه چه کسانی میتونن در کاهش تلفات زلزله به ما کمک کنن؟ از منظر دیگه دانش رو میتوان بر روی یک طیف ترسیم کرد. یک سر این طیف دانشی است که براحتی میتوان در قالب نوشته ها، فیلم، صوت، عکس، تصویر و حتی کلام منتقل کرد. در حقیقت این دانش رو دانش آشکار یا دانش کد شده مینامند. در سر دیگر این طیف انواعی از دانش مانند مهارت، بصیرت، تجربه، بینش و شهود رو داریم که به راحتی قابل کد کردن نیستن. انتقال این نوع دانش بیشتر به این صورت انجام میشه که آدمهایی رو که این دانش رو دارن از جایی به جای دیگه منتقل کنیم. این دانش رو عمدتاً دانش ضمنی مینامن. دانش بدون انسان معنایی نداره. انسان بازیگر اصلی در خلق، ذخیره سازی، انتشار و بکارگیری دانشه. دانش در تار و پود سازمان شما، در فرهنگ سازمانی شما، در قوانین و دستورالعمل‌های کاری شما و در سیستم‌ها و تکنولوژی‌های بکار رفته در سازمان شما نهفته است. دانش نه فقط در افراد مجزا، بلکه در گروه‌های انسانی، در اجتماعات و بالاخره در روابط بین سازمان‌ها نهفته است. اینکه شرکت فورد به عنوان یک گول اتومبیل سازی میتونه با انبوهی از شرکت‌های قطعه‌ساز بهترین رابطه تجاری رو برقرار کنه، یا اینکه شرکتی مثل آمازون بهترین ارتباط و هماهنگی رو با مراکز فروش خودش در سراسر دنیا داره، نشون دهنده حجم بالایی از دانشه که در روابط بین این سازمان‌ها تجلی پیدا کرده. به طور خلاصه در سازمان دانش محور، دانش مهمترین دارایی سازمانه و یادگیری مهمترین مهارت انسان هاست و بالاخره انعطاف و تغییر شرط لازم ماندگاری و موفقیته. مدیریت دانش چیست؟ شناخت مدیریت دانش به عنوان یک روح حاکم بر اعمال سازمانی برای پیاده سازی اون ضروریه. در این مطلب سعی می‌کنیم مدیریت دانش رو نه لزوماً به صورت آکادمیک، بلکه بر اساس نشان دادن نتایج و راهکارهای ملموس اون بشناسیم. مدیریت دانش هم چیزی نیست جز مدیریت این سرمایه از ابتدا تا انتهای دوره حیات اون. به تعبیر واضح‌تر مدیریت دانش شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخیره‌سازی دانش، انتشار و به اشتراک گذاری دانش و بالاخره به کارگیری دانشه که همه این موارد رو توضیح خواهیم داد. سازمان شما باید به خوبی بتونه دانش مورد نیاز خودش رو شناسایی کنه و در صورت لزوم اون رو خلق کنه، یا اینکه اون رو از منابع دانش خارج از سازمان به دست بیاره. دانش خلق شده یا کسب شده باید با نیازهای شما تطبیق داده بشه و به تعبیری آماده بشه و به صورت مناسب ذخیره بشه تا در زمان و مکان و شرایط مورد نیاز مورد استفاده قرار بگیره. در این بین دانش نباید به صورت یک آب راکت در جایی محبوس بشه. دانش بایستی مثل یک چشمه جوشان در سازمان شما در هر جایی که نیازه و در هر زمان که نیازه جریان داشته باشه و همه ی کسانی رو که تشنه اون هستن سیراب کنه. همونطور که آب راکت ارزش چندانی نداره و بعد از مدتی میگنده دانش به اشتراک گذاشته نشده هم ارزش چندانی نداره و سرمنشأ خیر و برکت زیادی نخواهد بود. سازمانی که به خوبی 5 فرایند خلق، کسب، ذخیره سازی، به اشتراک گذاری و استفاده رو مدیریت میکنه، سازمانی دانشی یا دانش محوره. در چنین سازمانی، ارزش پرسنل سازمان دیگه به قدرت بدنی یا حتی نظم و انضباط کاری نیست، بلکه به توانایی اونها در انجام فعالیت‌های دانشیه. به این نوع پرسنل عنوان کلی دانشور یا دانشکار اطلاق میشه. در اینجا به توضیح برخی از اصطلاحاتی که قبلا بیان کردیم میپردازیم. کشف دانش، فرایندهایی که دانش مورد نیاز شما رو پیدا کنه و مهمتر از اون در جهت نمایان ساختن نیاز شما به دانش خاص نیازآفرینی کنه، کشف دانش محسوب میشه. شناسایی منابع دانشی درون و بیرون سازمان در این حوزه بسیار مهمه. خلق دانش، فرایندی است که طی اون دانش مورد نیاز شما در داخل سازمان شما خلق میشه. به عنوان مثال، روش جدیدی از پاسخگویی به نیازهای مشتریان میتونه دانشی باشه که در بخش بازاریابی و فروش شما توسط پرسنل پشتیبانی کشف شده باشه. کسب دانش، فرایندهایی که طی اون دانش مورد نظر در اختیار سازمان قرار میگیره. مثلا سازمانی که اقدام به استخدام چند فرد ماهر در زمینه که طراحی محصول میکنه، در حقیقت دانش این افراد رو کسب کرده. نگهداری دانش، اینکه چه دانشی در کجا و تا کی باقی بمونه و این نگهداری چطور باشه که قابلیت بازیابی حداکثری فراهم بشه، فرایندهای نگهداری دانش رو شامل میشه. سازمان شما میتونه دانش رو در آرشیو نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌ها و حتی کتابخانه تخصصی سازمان شما نگهداری کنه. تسلیم و تبادل دانش، دانش بایستی در سازمان شما به راحتی تبادل بشه. مسئله وقتی پیچیده میشه که بخش عمده از دانش سازمانی شما در اذهان نخبگانه و استخراج اون فرایندهای خاص خودش رو میطلبه. به اشتراک گذاری دانش ممکنه از طریق جلسات بحث گروهی، سوال و جواب با نخبگان و حتی ارسال یک ایمیل به اعضای سازمان باشه. به کارگیری و توسعه دانش، فرایندهایی که دانش گرفته شده از دیگران رو با توجه به سایر امکانات دانشی خود توسعه میده و همینطور امکان به کارگیری دانش در ساعتهای مختلف کاری شما رو برآورده میکنه. دانش به کار گرفته شده بایستی اثر خودش رو در افزایش اثر بخشی یا افزایش بهره‌وری سازمان شما نشون بده. ارزیابی دانش، در پایان هر سیکل دانشی بایستی دانش به دست اومده به لحاظ میزان رشدی که در سازمان ایجاد نموده ارزیابی بشه. مدیریت دانش در سازمان، سازمان مبتنی بر دانش تفاوت‌هایی با سازمان‌های نسل‌های پیش از خودش داره. این نوع سازمان به لحاظ نوع ساختار به گونه‌ای طراحی شده که تولید دانش مطلوب، دسترسی، تسهیم و به کارگیری اون رو حداکثر می‌کنه. همچنین در چنین سازمان‌هایی علاوه بر شکل‌گیری فرهنگ دانشی، واحدها و فرایندهای دانش پرور تسهیل کننده روابط دانش و افزایش دهنده دانش شکل میگیره. پیاده سازی مدیریت دانش در سطح سازمان اگرچه ممکنه هزینه بر باشه، اما در عوض سرمایه های دانشی و متعاقب اون سایر سرمایه ها رو به خصوص در مراحل ابتدایی به سرعت افزایش میده. در ادامه به صورت خلاصه برخی از راهکارها و روش‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان را بیان می‌کنیم. تدوین برنامه‌های استراتژیک بر مبنای دانش. بسیاری از سازمان‌ها برای تعیین هدف و دستیابی به اون از برنامه‌های استراتژیک سود می‌برند. توجه به مدیریت دانش در تدوین برنامه‌های استراتژیک و چشم‌انداز باعث قرار گرفتن بندهای بسیار کلیدی در اهداف سازمان میشه که گاهی پیروزی‌های آینده شرکت رو رقم می‌زنه و همینطور عدم توجه به اون در بازار رقابتی و دانشی امروز باعث شکست‌های جبران ناپذیری میشه. این کار به وسیله حضور تیم دانش در این برنامه ریزی ها امکان پذیر میشه. شکل دهی گروه های دانشی. گروه های دانشی در سازمان ها مهمترین مجریان مدیریت دانش در سازمان هستند. تیم های دانشی قرار است که به خلق، کسب، ذخیره سازی، انتشار و بکارگیری دانش در سازمان کمک کنند. این گروه ها در حقیقت خط‌شکن‌هایی هستند که در سازمان قدم به قدم مدیریت دانش را توسعه می‌دهند. به طور کلی، تیم‌های دانش در سطوح مختلف سازمان تشکیل می‌شوند. در سطح مدیریت عالی، مدیران با حفظ سمت‌های خودشون اعضای تیم دانش عالی سازمان را شکل می‌دهند. این افراد تدوین استراتژی دانشی سازمان را با همکاری دیگر تیم‌ها در سطوح بعدی بر عهده دارند. همچنین همه تیم‌های دانش دارای ترکیب تعریف شده هستند. هر کدام از این اعضا در تیم وظایفی مشخص و همینطور خصوصیاتی برای عضویت دارند. تیم‌های مدیریت دانش سطوح پایین‌تر سازمان معمولاً ترکیبی از خبرگان امور کاری سازمان به همراه مشاوران خارجی هستند. همه تیم‌ها به صورت هماهنگ دستیابی به اهداف دانشی و رقابتی سازمان را پیگیری می‌کنند. طراحی آیین‌نامه‌های مدیریت دانش در سازمان بر عهده این گروه هاست. نظام پاداش‌دهی و دستمزد مبتنی بر دانش. بخشی از نظام‌های جبران دستمزد می‌تونه بر اساس دانش و میزان تولید، توسعه یا تسهیم و تبادل اون شکل بگیره. سازمان‌های دانش محور با ایجاد رویه‌ها و چک‌لیست‌هایی برای سنجش مقادیر مذکور برای هر کدوم از کارکنان از اهرم انگیزش برای پیاده‌سازی مدیریت دانش استفاده می‌کنند. مدل‌های مختلف مورد استفاده برای انجام این کار به نوع فعالیت سازمان وابسته است. به عنوان مثال، در برنامه توسعه سازمان ملل، هر کدام از پرسنل بر اساس میزان تلاشی که در به اشتراک گذاری دانش خود با همکارانشان دارن پاداش میگیرن. مدیریت دانش در منابع انسانی. منابع انسانی ارزشمندترین منابع از دیدگاه مدیریت دانش محسوب میشن. خبرگان و کارشناسان سازمان همچون پایگاهی از دانش طی سالها تجارب، روندها، راه حلها و ابتکارات رو به صورت دانش پنهان یا ضمنی در ذهن خود جمع‌آوری میکنن. سازمانهای غیر دانش محور از این منابع ارزشمند تنها در زمان حوادث استفاده میکنن و هیچ برنامه‌ای برای مدیریت این منابع ندارن. در صورتی که سازمان‌های دانش محور تمام تلاش خودشون رو جهت افزایش این سرمایه، استخراج و نگهداری اون و حداکثرسازی تبادل بین اونها مصرف می‌کنن. در ادامه برخی متدهای پیاده‌سازی مدیریت دانش برای مدیریت منابع انسانی دانشکار بیان میشه. ایجاد فرهنگ سازمانی مدیریت دانش. فرهنگ دانش قدرت است در سازمان باعث میشه که ذهن خبرگان سازمان به صورت جعبه‌های سیاه و ناشناخته باقی بمونه و همینطور باعث حداقل تبادل بین خبرگان که مهمترین نقش رو در افزایش دانش سازمان دارن میشه. این فرهنگ باید به فرهنگ تبادل دانش قدرت زاست تبدیل بشه. قاعدتاً انتقال به این فرهنگ در سازمان مستلزم تلاش برنامه ریزی شده است. تغییر فرهنگ سازمانی در یک برنامه بلند مدت و با پیاده سازی روش‌های گوناگون در جهت شکل‌گیری یک باور سازمانی میسر میشه. انگیزش‌های غیرمادی. سازمان‌ها بایستی در جهت پیاده‌سازی واقعی مدیریت دانش انگیزش‌های مناسب اون رو پدید آورن. احساس بالندگی و نقش دادن به فعالیت دانشی مؤثر در ترفیع جایگاه سازمانی افراد و همینطور متمایز کردن دانشکاران موفق در بسیاری از شرکت‌ها نقش مؤثری در همه‌گیر شدن فرهنگ دانشی سازمان داشته است.
فایل‌های صوتی دیگر مدیران ایران را در کانال مدیران ایران به آدرس @مدیر ایران یعنی @MODIRIRAN می توانید بشنوید.